اللهم صل على محمد وأهلك عدو الرحمة أجمعين. خب ما در ادامه مسیری که هستیم انشاءالله یه جلساتی مختصر پیرامون یه مقداری از تاریخچه فقه که به اصول هم گره خورده صحبت میکنیم، چون دیروز پیدایشش رو یه بحثی کردیم، پیدایش ثبوتیش که منطقا چطور میتونست پیدا بشه. فقط من نکته دیروز گفتم، امروز دوباره تأکید کنم، صحبت دیروز ما همونطور که دیروزم گفتم در زمان خود ائمه هم جاری میشود، لذا ما زمان خود ائمه هم اجتهاد به این معنا و فقاهت نه دقیقا با این طول و تفصیل ما داشتیم. چرا؟ دیروزم گفتم امام در مدینه بود، وسیله ارتباطی هم که نبوده، 6 ماه یه بار، 1 سال یه بار، کار جمع زیادی از مردم گیر یک قاضی شیعه یا یه راوی شیعه بود که نمیتونست هر روز از امام سوال بپرسه، و مردم مراجعه میکنن و اگه میخواست از بصره نامه بنویسه تا بیاد به مدینه و برگرده چقدر طول میکشید؟ برید داستان سعید ابن عبدالله حنفی رو بخونید در مورد سید الشهدا، اجلا اصحاب امام حسین رحمت الله علیه. 6000 کیلومتر حدوداً این آدم رفت و برگشت که نامه های سید الشهدا رو برسون، رفت از کوفه به کربلا، نامه رو برگردون از کربلا به کوفه، ببخشید از مدینه به کوفه، بعد دوباره از کوفه نامه مسلم رو برگردون به امام حسین تو مکه، بعد با سید الشهدا از مکه تا کربلا اومد. بعد روز عاشورا موقع نماز جلوی سید الشهدا ایستاد، امام حسین چی بهش گفت آخر؟ خیلی خیلی جالبه. این مدل زمان نمیشد، شما می‌خواستی نامه بفرستی و برگرده 1 ماه طول می‌کشید. یه ماهی همین الان بهش مشکوک، یعنی همین الان ازدواجشون محل شبهه است، این همین الان یه جنسی داره که اگر نتونه بفروشه یا اگه معلوم نشه که مال اونه ضرر میکنه، لذا همون زمان هم داریم. لذا امام مثلا امام صادق داره به ابان ابن تغلب که اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس فانی احب ایرا فی شیعتی مثلک، تو مسجد مدینه تازه آنت بیرون بشین و شروع کن فتوا دادن. یا زراره مشهور به فتواست، مرحوم کلینی در کافی فتاوای زراره نقل کرده. چرا این رو تاکید میکنیم؟ چون بعدن که انشالله میخوام بحث بکنم و برسیم، یک جریان مهم خطرناکی متاسفانه در شیعه به وجود اومده، اخباریه که حدود 200 سال فقه شیعه رو معطل کرد. حرف ما اینه که اخباریگری غیر از محدث بودنه.
ما یه محدث داریم، یه مجتهد داریم و بعدن که بحث میکنم یه ولی داریم. محدث راوی حدیثه ولی لزوماً اخباری چی؟ نیست. حالا اخباری دقیقا چی میرسیم بهش؟ چون بعد ممیزات این رو اجتهاد بگیم. مجتهد اونه که واقعا رأی و نظر داره، داره این عرضه میکنه روایت رو به هم دیگه، عقل رو دخالت میده، نظر میده، اطلاق و تقریب عموم خصوص رو بررسی میکنه. یه مقالطه‌ای که جریان اخبارگری به وجود آورد این بود که مگه زمان معصومین اصلا به شکل علامه حلی بوده؟ چه معنی میده اصلا؟ معنی نداره چنین چیزی. زراره مگه این کار رو میکرده؟ بعدش هم نبوده، اینا شروع کردن اصول علامه رو تبدیل کنن به کتاب، بعدش هم نبوده تا قرن 7 به وجود اومده، مثلا قرن بعد از زمان معصوم، قرن 5 و 6 به وجود اومده. این نکته که دارم عرض میکنم یه جواب به اونم هست، در زمان خود معصوم طرف نیاز به اجتهاد داشته و اجتهاد میکرده، بله اجتهاد او اجتهاد مکاسبی شیخ انصاری نیست، چون نیازی نبوده، چون نیازها به شدت با سوالاتی که از معصوم میشده و پاسخهایی که میگرفتن منطبق بوده. قرائن حالیه اون پاساژه بود که قرار بود جاش و مقالیه سر جاش بوده، لذا مشکل ظهوری و صدوری چی؟
خیلی کم داشتن یا نداشتن. لذا اجتهادم اینقدر به این مقداری که الان توشیم نیاز به این معنا نبود. ببینید دوستا بفهم. زمان پیغمبر که خیلی این مشکل کم بوده، چون وسعت عالم اسلام خیلی کم بوده، جزیره العرب نهایتا تا همش نه، این مشکل از زمان خلیفه دوم بزرگ شد، چون ایران انضمام پیدا کرد، لبنان، ترکیه، بخشایش فلسطین، بحرین، جنوب خلیج فارس اینا اضافه شدن و این اتفاق یک عالمی رو به وجود آورد در مقابل فقهای اسلام که نمیتونستن. ولی هنوز این مشکل شیعه، دقت کنید به مشکل کجاست، و اهل سنت با چی حلش کرد؟ از یه دوره، از اواخر دوره اموی این مسئله خیلی حاد شد و اونا هم که اساساً از اول منقطع شده بودن از سنت رسول الله، حتی از سنت خود اگه 100 سال نمیتونه نمیشد روایت نمیشد، اونها رفتن به سمت قیاس و استحسان و مشکلشون اینطوری حل کردن. ما مسئلمون در فرض رد قیاس و استحسانه و زمانی خیلی این گسترده شد که دیگه از زمان امام باقر هم صادقی میگذریم، چون هنوز تا قبل از اون ببینید تشیع گسترش نداره در عالم، عالم اسلام. شما زمان امام حسن عسکری که دیگه میبینید شیعه واقعا موج میزنه، حالا یه بحث تاریخی مهمی که میتونید بکنید، من دیدم آقای حسین پورم اینجا میان برای تاریخ، خیلی ایشون مسلط و عالمن، خیلی خیلی واقعا خوبه که همین رو بررسی کنید که چطور شیعه جمعیتش از زمان امام صادق تا زمان امام حسن عسکری چند برابر میشه، با اینکه در تقیه شدید بودن ائمه بعد از امام رضا. خیلی مهمه ها، روی اینا میشه خیلی کار کرد. الهی ها، ما ببینید دوستان یه نیازی داریم که بحث کنیم از تاریخ فقه و اصول. چرا به نظرتون؟ یکم نظر داشتید خمیازهاتون با نظرات رو هم چیز بشه، مندمج بشه، ما فقط یکیشو بگیم. چرا؟ ما از آخر مجلس شهدا رو بچینیم. چرا؟ بله. چرا لازمه آقا عبدالسلام؟ شما جلسه هجده هم بیشون بیشتر از همتون حرف میزنن. نه جزی این به تدریج حرکت رو بگیم. چرا؟ بگید هرچی به ذهنت میرسه بگو راحت. این دوستان ما تو حوزه اینا که وسط بحث میگم چون لازم اتونه بگید نم. تو حوزه ما یه تراثی داشتیم، میراثی داشتیم، اون میراث آزادی نظر و رأی بود، این متاسفانه خیلی به محاق رفته. اجازه ندید برای خودتون این اتفاق بیفته، نترسید از سوال و پاسخ، خودش بی رفت میشه دیگه. ما خودم هم یعنی کم حرف بی رفت میزنم، کم بروشه فوقش نهایتا. بعد مجلس علمه، بله انسان باید کم سخن باشه، سمت سکوت بردارم اما اینجا برای اینکه بتونه انسان وارد مذاکره علم بشه، چیزی به دست بیاره راحت، این ذهنو باید کار بندازیم. آقایه شما چی بودی؟ نیاز آورد بفهم چی به ذهنت میرسه؟ به نظر چرا در هر علمی چرا باید تاریخش بحث کنیم؟ سیر علم را بشه که چی بشه؟ نه برای اینکه سیر علم، نه نه میتونید هر تو ذهنتون هست که اینو بگید، خیلی نکته خوبی همین که من می‌خواستم بگم. چرا باید سیر علمو بشناسیم؟ عبارات اخرى آخر نشه، تاریخ همون سیره. من نپرسم چرا باید تاریخ بشناسیم، شما بگید چون که باید سیر بشناسیم. چرا؟ این بیچاره دستش خوش شد. بفهمید. نه، هر چی بزنید. چرا سیر یک علم لازمه؟ میریم دور برمیگردم. بریم بیاریم. خب به چه درد الان من که میخوام توی اون علم برم میخوره؟ این شما این دوباره هم عبارت نقرای سیر را بشناسیم، به چه دردی میخوره برای من؟ سیر هم آماده باشه.
میشه علم با توجه مثلا محیط و تاریخ و دوروبری یه سری تأثیرات گرفته، یه سری تأثیرات گذاشته. در اون مهمه که ببینیم اون علم تغییراتی که کرده و توجه به سیرش کجاش درست بوده، کجاش اشتباه بوده، کجاش ما باید برگردیم حالت اصلیش کجاش.
یکیش پیرایش علمه، یعنی سیر علم رو بشناسیم که بتونیم پیرایشش کنیم. بفهمم بفهمم هرچی هست بفهمم هرچی به ذهنت میرسه بفهمم
بعد اینکه فرمونن تأثیر و تأثیرات علم میگم تاریخ رو معمولا به سه دسته تقسیم کنم، تاریخ علم، تاریخ علما و تاریخ مسائل. تاریخ مسائل فایدهش این هستش که خب این مسئله با چه مشکلی مواجه شدن که این مسئله به وجود اومد، این مسئله در سیر تاریخیش چه تطوراتی داشته، چه کسایی اومدن، چه نظرات جدیدی دادن به این مسئله، از چه جهت‌هایی نگاه کردن. گاهی اوقات ممکنه که الان این مسئله‌ای به دست ما رسیده، ما تو از وسط تاریخ این مسئله به یک اشتباهی تحلیل شده. وقتی که این مسئله به ما میرسه، مثلا اون عبارت مرحوم ناینی که از آیه قرآن، مثلا یه آیه قرآنی وجود نداشت ولی همه بحث کردن اون آیه.
بله. از کتاب تنزیه عقل رو بگید.
و مثلا اینا که بحث تاریخ مسائل و اگر مسئله تو سیر تاریخش دیده بشه تفهیم دقیق میشود. اما که خیلی از علمای ما فلسفه به اصول و همسال اینا چنین کار رو بکنه.
شما بفهمه همین رو همه شو گفت تازه چیزای دیگه هم داره، من بخوام بقیه هم بفهم.
سیر و سوی بحث هم ما میده، یعنی یه زوائدی ممکنه در این متبرم شدن در موضوع که میگن این متبرم شدن یکی از دلائلش بسید این باشه که اون انگیزه که ابتدا از موضوع شکل گرفت مورد
غفلت
باقش این همین تورم ممکنه اون ایجاد نشه اگر درست حسابی روی تاریخ اونجوری که نیاز داشتیم رو برطرف میکردیم به مختلفش رو میکنیم.
بله آقا من خیلی دوست داریم آقا صحبت کنم، لپتاپش هم افتاد نگران شد بفهم
دارم فهم بهتر مساجد داره.
هیچ کدومتون مساجد میدون خراسان و اطرافش میرید؟ آقا خیلی شبیه یکی از اونهایی که ما اونجا دیدیم. بفهم
برای فهم نوزا این تاریخ با خواهد میکنه که
چه کمکی میکنه؟
کمکی میکنه
یه جمله که میگید تا آخرشو سعی کنید ادامه بدید، تو مباحثتون این کارو کنید، یعنی بذارید رفیقتونو با هم مواظب باشید، حق الناس نکنید تو مباحثه علمی، بذارید گوشه رینگ از جهت علمی و شروع کنید مشت زدن واقعا تا میتونید بزنید که بیفته، و اگه میتونه جا خالی بده یکی بزنه زیر صورت شما، که بیفته میفهمه که این مطلب براش حل نشد، وقتی نیفته نمیفهم، مهمم میشه، بزرگ میشه، مبلغ میشه، مدرس میشه، شروع میکنه نظریه پردازی کردن، ازش چی در میاد؟ آقای مطهری میگن توی مجلسی نشسته بود یک روحانی داشت تفسیر قرآن میکرد، شروع کرد تفسیر مارکسیستی کردن قرآن، در من اینا رو بعدش اشاره میکنم. بهشت منظور همون جامعه کمون نهایی جامعه که جامعه اشتراکی ناد، اون کسی که نقل میکنم میگفت با آقای مطهری که بلند شدید از مجلس داشت بیرون میرفت اینقدر عصبانی بود، گفت این آدم چه آدم خری بود ببخشید که اینا رو مهمم بود. اکبر گودرزی که شهید مطهری رو شهید کرد طلبه بود دیگه، حالا اونا خیلی دیگه بغرنجش وحشتناکشه، اما کمترش هم
بخواد مدرس بشه بخواد طلبه آخر مطلب رو بحث کنید، خسته نشید، شما سنتون خوبه هم خسته نشید، شما مثل کسایی که 28-9 سال هم حرف نزنید، مثل کسی 5-6 سال هم یعنی موضوع متاسفانه متبرم شده، متاسفانه اینا مال ما نیست. بله دنبال استادی بگردید که واقعا از این تنگناهای بی خود انسان رو عبور بده،
اما خودتون برای عافیت طلبی نظریه پرداز این حرفا نشید. فلسفه هم که میگن اختلاف توش،
میگه حرامه میگه حلاله، میگه حالا به خونی هم ثمر نداره، کلام هم که اصلا بر اساس مشهورات اصول هم که متورمه، فقه هم که اصلا یه سری داستان یاد بگیریم با یه تیکه های از تاریخ، یه پیج اینستاگرام هم درست بکنیم، جای مختلف بریم با جوانان عکس بگیریم، میشه ببین واقعا طلبه به این نتیجه میرسه خودمون از بتالت در بیاریم. ببین آدم واقعا میخواد تکلیفی هم انجام بده ها، ولی حواسش هست که از 10 تا عافیت طلبی تکلیفش رو عبور کرد، از 10 تا عافیت طلب این نباید بشه. یه وسط صحبت شما یه منبر مطلق خب سیر علم رو باید بشناسیم که مسائل
شخصیت این عالم در این برهه شناخته بشه. خب این عالم توی موقعیت جغرافیایی بوده، توی نصر تاریخی بوده، توی موقعیت جغرافیایی تأثیرات علمی و فرهنگی و چی بر این شخص اثر بذاره. علاوه بر این کسی که کار اصولی میکرده کار فلسفی سنگین هم انجام میده، برای همین ممکنه تو نظرات مثلا اصولیش کلی از دیدگاه
فلسفی هم باشه، یا ممکنه آدم فلسفه ناقصی خونده باشه همه فلسفه رو بیاره تو اصوله. امام که خودش استاد مسلم فلسفه بود، الان ان شاء الله امام جلسه تا آخر می‌خوام بریم در مورد امام بحث کنیم مفصل. امام مرحوم امام رحمت الله علیه پیرایش میکنه اصول رو از فلسفه، با اینکه استاد مسلم و متسلب رو فلسفه هستم، اصلا فلسفه نمیشه نخون، اما شروع میکنه روشن کردن اینکه اصول فلسفه چقدر باید بیاد درش دخالت کنه. خب خیلی نکات خوبی فرمودید، پس ما اول باید سیر این علم رو بشناسیم تا بتونیم زمینه و زمانه این علم رو، وضعیت مسائلش رو، کیستیش رو، هدفش رو بتونیم بفهمیم. اینطوری میتونیم راحت‌تر و بهتر در مورد مسائل قضاوت کنیم. همین نکته که گفتم سیر تاریخی مسئله، مثلا یه آقای یه جزوه مفصل نوشته علیه حجاب و کاملا در اون از سیر تاریخی حجاب استفاده کرده. اصلا حجاب مگه تو اسلام بود؟ مگه این طور بود؟ مگه به این شکل سیر تاریخی بود؟ علیه ما حالا طلبه ای که میخواد این رو مقابلش بیسته و پاسخ بده بعد هم مسلط به تطورات تاریخی احکام اسلام و فقه باشه. نکته دوم تاریخ خود فقه و مسائلش به یه دلیل دیگری هم باید شناخته بشه. اون دلیل چیه؟ یک آنونسش رو فقط میگم چون میخوام مفصل در موردی بعدا صحبت کنم، فقط اون مقداری که به بحث امروز ما رفت داره. ما گفتیم دوستان باید چی برسیم؟ به چی برسیم تو اصول؟ به چی؟ حجت. حجت ما چیه؟ ما یه حجته اولیه‌ای داریم در علم کلام ثابت کردیم که این حجت‌ها میتونن واقعا منوی خدا رو ما بدن. یه سری حجت‌های واسط هم داریم، حالا در مورد حجت‌های واسط میخوام مفصل بحث کنم. یه جلسه‌مون در مورد قاعده کل ما بالعرض لابد و ینتهی الی ما بالذات. حجت واسط چیه؟ آه قبول، سنت پیغمبر قطعا حجته، سنت اهل بیت قطعا حجته. با کدوم حاکی؟ خبر واحد؟ من چطور به قول امام، به قول واقعی امام صادق برسم؟ خبر متواتر؟ شهرت؟ اجماع؟ اجماع با اهل سنت چه فرقی میکنه؟ آفرین. اجماع ما اصلا موضوعیت نداره. لو قلنا به ثبوتهی و حجیتهی فقط به یه دلیل حجت که تونسته کشف کنه که نظر معصوم هم اونا چی؟ نه میگن اجتماع امت که به وجود من اصلا خود اون حکم الهی، خود حکم شرعی الهیه. لزومن لازم نیست حاکی از قول پیغمبر چی؟ باشد، ولی اندنا چی؟ اجماع هیچ حجیت استقلالی نداره. خود بس
بحث اجماع و تقابلش با اهل سنت خیلی کار زیاد شده ها. دیدن این کار و تحقیق روی این کار خیلی مؤثره. حالا شاید پایان دوری که برسیم یه چند موضوع بدیم که مثلا روش بررسی کنیم. خب دوستان، من میخوام به هر مطلبی که بحث میکنیم با سیر منطقیش بهش برسیم. خبر واحد حجت است یا نه تو اصول بحث میکنیم؟ خبر واحد که اصلا به قطع یقین میرسه بحثی توش نیست. توی اصول یک سری حجت هایی داریم که به چی برمیگرده؟ به تاریخ چی؟ فقه و کتب فقه. اسم اونا چیه؟ و و و اجماع. شهرت چند تا داشتیم؟ فتوایی، عملی. کدومش ارزش نداشت؟ اصلا نشانه بی ارزشی بود. کی گفت روایی؟ چرا؟ یه روایتی بود مشهور شده بود بهش عمل نمیشد. نشون داد یه مشکلی یه روایت اندل فقه ها داره. خب شهرت عملی که اصلا تقویت روایت میگه، شهرت فتوایی هم محل بحث شدید بود که چقدر حجت. اجماع هم منقول و محصل داشت و با یه فضاهایی میتوانست حجت باشه یا نباشه. خب این دو تا عنصر مهم حجت در اصول فقه یعنی شهرت و اجماع از کجا کشف میشن؟ اجماع منقول و شهرت. اجماع محصل که الان نمیتونیم کشف کنیم. چرا؟ چرا؟ اساسی کندی در مجرد. چرا؟ باید کلاس دارم میزنم چرا؟ اجماع محصل چرا؟ چون ما اصلا به اون افراد و رواد و فقه هایی که دور معصومن و اجتماع اونها کاشف از قول معصومی که الان دسترسی، لذا تمام اجماعات محصل فقه شیعه چطوری به همه دست ما میرسه؟ منقول. در بخواد اجماع منقول. حالا علایه ها شهرت فتوایی و عملی و اجماع منقول رو ما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ بگید بگید. آفرین. با استقصاء کتب فقها، تاریخ فقه. بله بله. نه اسم همونه تاریخ فقه، منظور همونه دیگه، یعنی مجموعه این کتاب توضیح میدم یعنی چی. حالا توی این کتب فقها خود بحث اجماع، خود شهرت، خود خبر، خود نحوه اجتهادات به شدت متفاوت. لذا شما نمیتونی یه اجماع تو کتاب سید مرتضی بینی بگی یه اجماع معقول پیدا کردم. نه. لذا ان شاء الله رسائلو که بخونید شیخ با همین کار تاریخی نشون میده، میگه صبر کن. اجماعات فلان فقیه و اجماعی که ما میگیم چطوری فهمیده؟ زمینه اون کتاب فقهی و اطرافشو بررسی کرده، میگه با منظورش اجماع من نیست. لذا نمیتونم از انتصار مثلا سید مرتضی از عدهش اقتوسی مثلا یه اجماع پیدا کنم بگم اون همون اجماع محصلیه که برای من نقل کرده، پس اجماع منقول است. نمیتونم. شهرت وارد کتاب فقهی میشه، مثلا مثلا نماز جمعه وجوبش نسبتش با نماز ظهر تأخیره چطوره؟ مجموعه کتب فقهی رو که بررسی میکنن، یا مثلا معاتات، بیعه، بیع نیست، موجب ملکیت یا موجب اباحه تصرفه، وقتی مجموعه کتب رو بررسی میکند نمیتونه باز به راحتی بگه خونه اینا که گفتن معاتات بیه، اونا هم گفتن شد بیه. نه، توی مدلی که شیخ انصاری ارائه میکنه مثلا بررسی میکنه، میگه اینی که گفته معاتات موجب ملکیت است، معاتات عرفی رو گفته یا شرعی؟
شروع میکنه سوال کردن.
لذا شما برای به دست ببینید همش سر این مطلب ها، تو یه فقیه میخوای تو این کتاب بنویسی المعاتاتو مشروعتون و موجبتون مثلا لتملیک، مثلا برای اینکه به این برسی چند تا سند داری؟ چند تا منبع داری؟ قرآن، سنت، عقل. به فرض الان تو قرآن عقل این نیست، کلتا از قرآن عدله مفسر بیده، مثال میگم سنت رو وارد میشی، اخباری داری؟ خبر متواتر که نداری؟ یه شهرت و اجماع هم داری و تو اصولت برای اینها یک حجیتی بگید قائل شدی. برای اینکه بتوانی از این حجیت استفاده کنی و چیکار کنی؟ تاریخ این مسئله رو و تاریخ فقهایی که این مسئله رو بررسی کردن چی؟ بلد باشی و بدونی. لذا
حالا این دیگه آشنایی تفصیلیه ها، ما در حد اجمالش رو بدارم چشم تفصیلی. لذا شما با همون ملاک حجیت هم اگر وارد بشید، حالا علاقه بر تاریخ فقه نیاز به تاریخ خود تاریخ داریم، بحث مهم اینه آیا یک فقیه بعد مسلط به تاریخ باشه و سیره؟ چرا؟ چون باید ببینید فقیه چیه؟ فقیه باید بتونه خودشو به جای زراره، به جای محمد ابن مسلم، به جای ابان ابن تغلب، به جای صفوان جمال بشون روبروی معصوم. لذا بعد از تمام این زمان بگذره اونجا بشینه. وقتی میخواد اونجا بشینه باید آشنای به قواعد عرفی و قواعدی که در اون زمان بر اون جامعه حاکم بود چی؟ باشه. اگر نمیتونه اونجا بشینه. ببینید روایتی داریم که امام صادق ظاهرا زرارت اشاره میکنه به زراره، یه دو اومدن سوال بپرسن، امام صادق مثلا بهشون میفرماد که با این مضمون حالا نسبت کامل ندارم، علیکم یا علیکه به هادل جالس، این زراری که اینجا نشسته بگیم. بعد از اون عده‌ای که مسلک اخباری داشتن، بعضی از همه اخباری هم میتونستن، هر وقت میخواستن فتوا بدن مینشستن. چرا؟ چون تو این روایت این قید یه قید دارای موضوعیت تصور کردن، یعنی الغا نکردن از با رابطه عرفی عادی که نشست. حالا خیلی مثال خیلی پایینشه توی نحوه پوشش، نحوه سو یعنی که برای سوال چرا امام علی و ائمه زیاد پیش میاد که به یکی میگن وی حکم، زیاد دید دیگه طرفی سوال علمی رو پرسه، امام میگه وای حکم، وای بر تو. تو چه فضایی این تولید میشه؟ چون آدم توی حالت عادی دست میگه خب و میدید به کجا میرسه؟ گاهی به اینجا میرسه که نه این روایات توی جامعه خودش، توی جامعه مذهبی مثلا یک شرم و حیاء غیر معقولی توی سری از مسائل مثلا زناشویی درست کرده، بعد میبینه امام صادق این روایت داره شک میکنه که امام صادق اینو گفته یا نه. لذا حالا اون که سیر است، ما باید آگاهی از سیر تطور این قضایا داشته باشیم و نمیخوایم علم بازی کنیم، که ما علم باز نیستیم، که برای این آخر وقتی میخوایم تحلیل بکنیم. لذا ببینید آیه مطهری چطور از حجاب دفاع میکنه تو کتاب مسئله حجاب، خیلی جالب. آیه مطهری برای توضیح حکم شرعی حجاب از تاریخ تمدن ویلدورانت هم استفاده میکنه. خیلی نکته است. بله مفصل جای مختلف، ولی اونجا استفاده میکنه. یعنی ویلدورانت هم نشون میده که این با تاریخ نشون میده که جزء طبع و فطرت تمام کسانی که متمدن بودن حجاب و حیا تو مسئله حجاب. حالا ببینید پس ما بفهم خود سنت روند کاری که مثلا شما اون رو مدلی انجام میدن بررسی تاریخی متن روایات،
بله
این هم
حتما داره، هم بقیه هم انجام هست.
خود
شیخ انصاری هم این کار رو داشته. حالا البته آیه شوبری مبنای اصولی داره، اون مؤثره در کار فقهیش، این مبنای اصولی ایشون دارن تو بحث انسداد یا انفتاح باب علم که او مؤثره. در اینکه چطور عمل میکنه بعدن. بله همش اینا خیلی جدیه، چه انفتاحی چه انسدادی بعد این کار رو انجام بده. بله یکی مثل آقای خویی که اصلا معتقده به شهرت هیچ، میگه روایت حجتش درست شد، سندش حجت قالبی فقهش مفصل هم استدلال کرده برشا، او دیگه نیازی به این چیز نداره. چی؟ آره او دیگه نیاز ببینید. پس باز ما باید ببینیم که تو اصولمون که پلیس همه ایناست، ما چی تصمیم گرفتیم؟ چه تصمیم گرفتیم که شهرت به هیچ وجه معنی نمیده اونجا، چه کار دارم به رأی بقیه؟ انا مجتهدون و هو مجتهدون، شاید این فقیه بگه انا مجتهدون و شیخ طوسی مجتهدون و علامه حلی مجتهدون و محقق حلی مجتهد و ابن براج مجتهد و ابو الصلاح حلبی مجتهد، من مجتهدم. یه نفری که قولش وجود اونم جعفر ابن محمد الصادق، کسی دیگه نداریم. اما یکی دیگه میاد چی میگه؟ مثل شیخ انصاری میگه سیر تطور این قضیه و شهرتش برای من بخشی از حجیت رو درست میکنه، چون این سیر بدون اینکه یه واقعیتی پشتش باشه حالا نمیتونه سه اتفاق بیفته، چطور استدلالش سر جاش؟ چون مفهوم اجماع حالا در رسائل میخوند بزا ورود نکنم. آی سبحانی اجماع چی کار کرد آخر؟ چی فرمود؟ خب منقولو؟ خب ما توی فقه چند دوره خیلی خاص و مهم داریم. حالا این دوره‌های فقه مختلف تقسیم کردن هست، هم در تقسیمات سنی داریم هم در تقسیمات شیعه داریم. آی سبحانی تقسیمات داره، متعالی تقسیمات داره، متعالی تقسیم خوبی، من بیشتر ناظر به همون هستم دارم، که این تقسیمات برای ما خیلی مهمه. ببینید فقه یک دوره خب یه آقا نفسی بکشید ما مثل دیروز شما رو تا آخر صلوات بفرستید. بله ما متفاوته.